بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الطاهرین المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جاء الله فرجه الشریف. آخرین مبدع مشترک تصدیقی که از اون بحث میکردیم، بحث قدرت در تکلیف و شرط بودن یا نبودن این مسئله بود که توضیح دادیم در مرحله ملاک فقط امکان این وجود داره که قدرت شرط نباشه، اما در سایر مراحل به نحوی از آنها قدرت شرطه، به ویژه اون مرحله‌ای که مورد نظر اصلی این بحثه، یعنی مرحله اعتبار، انشاء یا جعل، که همون مرحله ایست که در اون مرحله حکم در واقع پیدا میشه. بعد از پرداختن به این بحث اشاره کردیم به ثمره این بحث، ثمراتی رو براش توضیح دادیم و گفتیم که این ثمرات برخی فقهی و برخی اصولی میتونن باشن، هرچند خود بحث از سنخ فلسفه علم اصول هست و نه بحث فقهی یا اصولی است، اما ثمره اون ثمره فقهی یا اصولی است. دو ثمره در انتهای بحث رو بهش پرداختیم، یکی در جایی که حدوثاً قدرت وجود داره و بقاءاً این قدرت سلب میشه، و دیگری در جایی که تکلیف دارای دو گونه فرده، فرد مقدور و فرد غیر مقدور. نسبت به مسئله اول، یعنی اونجایی که حدوثاً قدرت وجود داره و بقاءاً این قدرت سلب میشه، گفتیم ابتداءاً سه فرض متصوره. فرض اول این که مکلف با عصیان خودش به جایی رسیده است که دیگه قدرت انجام تکلیف رو نداره. فرض دوم این که خود مکلف خود رو عاجز کرده از انجام تکلیف. و فرض سوم اینکه مکلف عجز براش عارض شده، خودش نقشی در ایجاد عجز نداشته. گفتیم این فرض سوم خودش به دو فرض قابل تفکیکه. یک وقت هست مکلف میداند که در آینده برای او مشکلی پیش خواهد آمد و قدرت از او سلب خواهد شد و گاهی چنین علمی نداره. در سه فرض اول، یعنی اونجایی که با عصیان به نقطه ای میرسه که قدرت از او سلب میشه، اونجایی که خودش قدرت رو از خودش سلب میکنه و اونجایی که میداند در آینده حادثه ای اتفاق خواهد افتاد و قدرت از او سلب خواهد شد، گفتیم در این سه فرض مکلف استحقاق عقاب خواهد داشت. اما در این فرض که مکلف جاهل هست به تحقق عاملی که باعث سلب قدرت از او خواهد شد، مکلف استحقاق عقاب نخواهد داشت. آخرین نکته‌ای که در این بحث بیان می‌کنیم، که انشالله این آخرین نکته رو امروز توضیح می‌دیم و این بحث تمام میشه و در واقع با تمام شدن این بحث بخشی از مباحث فلسفه علم اصول هم تمام میشه، یعنی مبادی مشترک تصدیقی بحثشون پایان پیدا می‌کنه، این است که اگر در مواردی جامع بین مقدور و غیر مقدور ما داشته باشیم، یعنی مکلفون به ما دارای دو گونه فرد باشه، افراد مقدور و افراد غیر مقدور، سؤالی که وجود داره این است که آیا می شود تکلیف هم شامل افراد مقدور بشود و هم شامل افراد غیر مقدور؟ البته با فرض این که قدرت در تکلیف شرط هست، که در بحث اصلی گفتیم و الان داریم ثمره اون رو بررسی میکنیم. گفتیم که در اینجا برخی مثل مرحوم نائینی گفتند که جعل به دو شکل قابل تصوره، یکی به نحو اطلاق شمولی و یکی به نحو اطلاق بدلی. نکته ای رو جلسه قبل عرض کردم، اینجا این نکته رو فقط یک توضیحی بدم که این اصطلاح که مرحوم نائینی این اصطلاح رو در واقع در علم اصول مطرح کردن، اطلاق شمولی و اطلاق بدلی، از مقایسه کردن بحث اطلاق با بحث عموم پیدا شده. البته این بحث رو در مباحث الفاظ، در بحث عموم و اطلاق ما باید مفصل توضیح بدیم. اینجا من فقط خیلی اجمالی و خیلی مختصر اشاره می کنم، توضیحش انشاءالله در جای خودش در مباحث الفاظ. البته این نکته را عرض کنم که حالا شاید این اولین باره در این دوره سوم این نکته رو میگم، ولیکن دوستانی که در بحث ما شرکت کردند یا خواهند کرد خواهند دید یا دیدند که این نکته رو من مکرر تکرار کردم، و اون اینه که فهمیدن اطلاق در مباحث اصول به منزله خون هست برای فرایند اجتهاد. یعنی اگر یک مجتهدی اطلاق رو نفهمید اجتهادش خون نداره، این میمیره، مجتهد نمیمونه، اگرم به فرض مجتهده. و فهم اطلاق علارغم این که به ظاهر خیلی بحث ساده‌ایه، توی مقدمات مباحث مثلا معالم، حالا اونایی که معالم خوندن مثل من از دوران باستان یا اون جدیدا که این کتابای جدید رو خوندن، اطلاق رو خوندن و خب به نظرشون خیلی ساده است، یه چیزی مطلقه یه چیزی مقیده. اما همین چیز ساده بزرگان علما در فهم و تحلیلش با مشکل مواجهند. بعدن انشاءالله در بحث اطلاق خواهیم گفت که بحث اطلاق بحث بسیار پیچیده است، البته ظاهر خیلی ساده ای داره. نکته این که میگیم اطلاق اینقدر مهمه در اجتهاد اینه که ما در موارد عادی از گفته های شارع استنباط میکنیم، در حالی که در موارد اطلاق در واقع از نگفته های شارع استنباط میکنیم. یعنی در اطلاق ما از این که چیزی رو نگفته نتیجهی میخوایم بگیریم، در حالی که در سایر موارد غیر از مورد اطلاق ما همیشه از چیزی که او گفته است میخوایم مطلبی رو نتیجه بگیریم. هر چقدر هم گفته های شارع زیاد باشه، اگر گفته های شارع رو با نگفته های شارع مقایسه کنیم، نگفته های شارع بسیار بیش از گفته های شارع. به همین دلیل اگر مثلا فرض کنید کل مسائلی که ما استنباط میکنیم 1000 مسئله باشه، شاید مثلا 300 مسئله اون رو از گفته های شارع به دست میاریم و بیش از مثلا 700 مسئله اون رو از نگفته های شارع. و همه این نگفته ها در واقع بر دوش اطلاقه، در حالی که اون گفته ها کل مباحث الفاظ که ما میخونیم مربوط میشه به اون گفته ها، غیر از بحث اطلاق. هر چه شما میخونید، امر، نهی، مفاهیم، عام و خاص، همه اونها مربوط به گفته های شارعه. نقش اطلاق اینقدر کلیدی است در مباحث. حالا بعد در جای خودش توضیح خواهیم داد که در مورد اطلاق 3 تحلیل اساسی وجود داره و بر اساس اون تحلیل ها ما در واقع نتایج متفاوتی رو در بحث اطلاق منتهی میشیم بهش. مرحوم نائینی در واقع یک نوع مقایسه‌ای کرده است بین اطلاق و عموم. ما در عموم این طبقه بندی رو داریم، قبلا هم شما خوندید تو اصول، عام شمولی، عام بدلی. عام شمولی یعنی اونجایی که تمام افراد یک موضوع تک تک مشمول اون حکم هستند، حکم شامل همه اونها هست. مثلا همون مثال شاه عباسی، اکرم کل عالمین، تک تک عالمان رو اکرام کن، این عام شمولی است. در کنار عام شمولی که خب میدونید در موارد عموم ما لفظی داریم که دلالت بر عموم میکنه که اصطلاحاً بهش میگیم ادات عموم. در این مثال لفظ کل این نقش رو مثلا در این عبارت بازی میکنیم. ما عام بدلی هم داریم که در عام بدلی معمولا ما در عربی از لفظ ای استفاده میکنیم. مثلا میگیم اکرم ای عالمن شئته، اکرام کن هر عالمی رو که خواستی. در فارسی ما به جای لفظ کل از کلمه همه و به جای لفظ ای در این ترکیب از کلمه هر استفاده میکنیم. خب در اونجا تو بحث عموم گفته میشه که عام شمولی تک تک افراد رو در بر میگیره، در حالی که عام بدلی یک فرد از همه افراد رو در بر میگیره به نحو بدلی، یک فرد نامعین. البته دائره تردید در موارد عام بدلی مثلا فرض کن در این مثالی که ذکر شد با دائره شمول در موارد عام شمولی میتونه یکسان باشه. مثلا تو این دو تا مثال هر دو عالمه، فوقش در اولی تک تک عالمان مورد نظره، در دومی یک عالمی از این علما. شبیه این رو ما در موارد اطلاق هم داریم. مثلا به جای اکرم کل عالمین ممکنه مولا بگوید اکرم العالم. در بحث خودش توضیح میدیم که مفرد محلای به الف و لام مثل این مثال العالم جزء ادات عموم نیست، برخلاف جمع محلای به الف و لام. یعنی اگر بگوید اکرم العلماء این عامه، مثل اکرم کل عالمنه. اما اگر بگوید اکرم العالم این عام نیست، این میشه میاد تو وادی اطلاق. حالا روی اون بحث‌های ادبیات مقدماتی، الف و لام العالم در اینجا الف و لام جنسه. اکرم العالم یعنی وجوب اکرام، آمده است روی جنس عالم. خب از این چه نتیجه میگیریم؟ نتیجه ای که میگیریم این است که هر جا عالم بود وجوب اکرام هم هست. بنابراین اکرم العالم شبیه میشه به اکرم کل عالمین. مرحوم ناینی میگه اینجا اطلاق شمولی است، همونطوری که اونجا عموم شمولی است. یک وقت به جای اکرم ای عالمین که گفتیم عام بدلی است، میگیم اکرم عالمن. اینجا از ادات استفاده ای نکردیم، ولی اکرم عالمن همون معنای رو میفهمونه که اکرم ای عالمن میفهمون، یعنی یک عالمی از بین علما رو شما اکرام کن که تعینی هم نداره. مرحوم ناینی میگه این اطلاق بدلیه، همونطوری که اونجا اون عموم بدلیه. ما رو همون اصطلاح مشی میکنیم. البته حضرت امام رضوان الله تعالی علیه با این طبقه بندی به شدت مخالفند. توی مباحث اصولیشون تا حالا تو بحث اطلاق میرسیم، ایشون میفهمن این طبقه بندی اشتباهیست. اصلا طبقه بندی و اطلاق به شمولی و بدلی از اشتباه بین اطلاق و عموم نتیجه شده. اطلاق اصلا شمولی و بدلی نداره. ولی بعد توضیح میدیم که درسته این طبقه بندی دقیق نیست، یعنی یک تسامحی درش وجود داره، ولی برای بحث ما فعلا کافیه و همین دلیل ما به همین شکل رو اصطلاح مرحوم نائینی پیش میریم. سوال این بود که اگر مکلف به دارای افراد مقدور و افراد غیر مقدور باشه، می شود جعل افراد غیر مقدور او رو دربر بگیره؟ همین ابتدا پاسخی که داده میشه این است که این بحث به موارد اطلاق شمولی مرتبط نیست، چون اونجا جواب روشنه. اگر مکلف به شامل افراد مقدور و غیر مقدور باشه، قطعا جعل به نحو شمولی نمیتونه تحقق پیدا بکنه، یعنی شامل افراد غیر مقدور هم بشه، چون قبلا توضیح دادیم که قدرت در جعل شرطه. اونجایی که محل بحثه و جلسه قبل اشاره کردم بین مرحوم محقق نائینی و مرحوم محقق کرکی اختلاف نظر وجود داره، در موارد جعل بدلی است. آیا جعل به نحو اطلاق بدلی در مواردی که مکلف به دارای افراد مقدور و غیر مقدور باشه ممکنه یا نه؟ قبل از اینکه ما به این سوال پاسخ بدیم، باید این نکته رو توجه داشته باشیم که جلسه قبل گفتیم که جامع بین افراد مقدور و غیر مقدور خودش مقدوره. وقتی میگیم جامع، این دقت بفرمایید، مقصودمون یعنی اون کلی، اون مفهوم کلی به همون معنایی که در منطق خوندید، که این کلی دارای مصادیقی است، افرادی است. اگر برخی از افراد این کلی مقدور باشه، یعنی قدرت بهش تعلق بگیره، و برخی دیگه غیر مقدور باشه، یعنی ما نمیتونیم اون رو انجام بدیم، آیا خود این کلی به افراد کار نداریم؟ ما افرادش بعضیش مقدوره بعضیش غیر مقدور. مفهوم این کلی که هم افراد مقدور رو در بر میگیره هم افراد غیر مقدور رو، از ما سوال کنن مقدور است یا غیر مقدور، چی جواب خواهیم داد؟ مقدوره یا غیر مقدور؟ یه مثال عرض کردم جلسه قبل. فرض کنید از قم به تهران رفتن یه معناییست، مصادیقی داره، پیاده بری، با ماشین بری، با دوچرخه بری، با هلیکوپتر، هواپیما، کشتی، موشک فضاپیما، همه اینا فرض کن مصادیق این مفهوم. خب این از قم به تهران رفتن مصادیقی داره، بعضی از این مصادیق مقدوره، مثلا با ماشین رفتن مقدور، بعضی هاش غیر مقدوره، مثلا با کشتی رفتن، اینو آبی نیست تا توش قایق بندازی، چه رسه به کشتی. بله بعدا انشالله اون طرحی که شما داری. بله درست. بله. از کنم خدمت شما، در حال حاضر بعضی از افرادش مقدوره بعضیش غیر مقدور، تا بعد که این آیه فاضل بوشهری ما اون غیر مقدورها رو مقدور کنه. بله تا اون موقع غیر مقدوره. بعد عرض کنم خدمت شما، الان اگر از ما سوال کنن از قم به تهران رفتن که یک افراد مقدوری داره و یه افراد غیر مقدوری، خود این مفهوم کلی از قم به تهران رفتن مقدور است یا غیر مقدور، چی جواب میدیم؟ مقدوره، چون بالاخره افرادی داره که قدرت بهش تعلق میگیره. به همین دلیل یه عبارت معروفه تو لسان فقها که جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدوره. این کلمه جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدور است، یعنی همین که عرض کردم، یعنی اگر یه مفهوم کلی داریم جامع که دارای افراد مقدور و افراد غیر مقدوره، خود اون جامع، خود اون کلی مقدور محسوب میشه، چون بعضی از افرادش مقدوره، کلی مقدوره. مثلا همین مثال یه مثالی که قاعدتا حتی با ذهن عرفی هم میشه فهمید که اگه الان سوال کنن که آقا از قم به تهران رفتن میشه، ممکنه قدرت بهش تعلق میگیره، میگه خب بله با ماشین برو، ولو با کشتی نمیشود. خب حالا با توجه به این نکته که جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدور است، آیا در این مواردی که مکلفون به ما افراد مقدور داره و افراد غیر مقدور، میشود جعل تعلق بگیره به این جامع به نحو بدلی؟ البته نه به نحو شمولی، چون گفتیم شمول نسبت به افراد غیر مقدور معنا نداره، چون ما فرض کردیم قدرت در جعل شرطه. به نحو بدلی افراد مقدور و غیر مقدور رو بگیره به این معنا که تعلق بگیره به جامع، که خود جامع مقدوره، خود جامع غیر مقدور نیست. خب جلسه قبل عرض کردم مرحوم نائینی جوابشون به این سوال منفی است و مرحوم محقق کرکی جوابشون به این سوال مثبته. جلسه قبل باز اشاره کردم، ببینید این بحث رو فقها در بحث اجتماع امر و نهی عمدتاً مطرح کردن، شیخ انصاری رضوان الله علیه اونجا مطرح کرده، فقهای دیگر هم اونجا آوردن، فقها و اصولی ها، چون این بحث بحث اصولیه، بحث فقهی به معنای خاص کلمه نیست. برخی این بحث رو در تزاحم مطرح کردن. نکته ای که باعث شده این بحث مثلا تو اجتماع امر و نهی مطرح بشه اینه که اگر یک تکلیفی رو در نظر بگیریم مثل نماز، جلسه قبل این مثال رو گفتیم، نماز یه افراد مقدور داره یه افراد غیر مقدور. مقصود ما از غیر مقدور در اینجا با یک توضیحی توسعه غیر مقدور در معنایی که تا حالا بحث میکردیم. تا الان که میگفتیم غیر مقدور، مقصود ما چیزی بود که عقلا قدرت بهش تعلق نگیره، مثل اینکه مثلا من از قم به تهران با کشتی نمیتونم برم، چون مثلا آبی وجود نداره که اینجا بخواد کشتی توی اون حرکت بکنه. خب این رو بهش میگیم غیر مقدور تکوینی، یعنی وضعیت خارجی و وضعیت عینی به گونه ایست که چنین چیزی مقدور نیست. اگر یک چیزی بهش نهی شرعی تعلق بگیره، اون موقع اون میشه غیر مقدور تشریعی، یعنی شرع میگه شما حق نداری این کارو بکنی، بنابراین شما شرعاً قدرت نداری ولو عقلاً قدرت داشته باشی. حالا با این توضیح، برای نماز ما دو جور فرد میتونیم تصور کنیم. یک فرد مقدور، مثل اینکه نماز بخونیم در زمین مباح، و فرد غیر مقدور، مثل اینکه نماز بخونیم در زمین قصبی. حالا سوال اینه، اون تکلیفی که آمده روی نماز میتواند نماز در زمین قصبی رو هم شامل بشه؟ که مرحوم نائینی میگه نه نمیتواند، و مرحوم کرکی میگه چرا میتواند. خب این ثمرش چیه؟ ثمرش اینه که اگر شخصی در زمین قصبی نماز خوند، در صورتی که قصد قربت از او متمشی بشه، چون ما در بحث نهی در عبادات میگیم که عبادتی که نهی بهش تعلق میگیره، چون شارع داره ما رو از اون دور میکنه، میگه شما در زمین قصبی نماز نخون، برو بیرون، من به صورت عادی نمیتونم قصد قربت کنم با چنین نمازی، یعنی بگم من الان تو زمین غصبی نماز میخونم قربتاً الالله، برای اینکه میخوام به خدا نزدیک بشم، در حالی که میدونم این زمین غصبی است و میدونم که شارع غصب رو حرام کرده. قصد قربت متوشی نمیشه، چون قصد قربت متوشی نمیشه اصلا نماز من صحیح نیست، اون محل بحث نیست اگر قصد قربت متوشی نشه. اما اگر قصد قربت متوشی شد چطور میشه قصد قربت متوشی بشه؟ خیلی ساده، جایی که من نمیدونم زمین غصبیه یا نمیدونم غصب حرامه، خب قصد قربت متوشی میشه. من توی زمینیم، زمین واقعا غصبیه ولی من نمیدونم غصبیه، یا میدونم ولی نمیدونم حرامه نماز خوندن توی اینجا، فهم کنم نماز خب بالاخره عبادت، هر جایی میشه نماز خوند، قصد قربت از من متوشی میشه، من امکان قصد قربت دارم. حالا من نماز خوندم، آیا این نماز من باعث سقوط تکلیف من نسبت به نماز میشه؟ مثلا اون امری که آمده اقم الصلاة لدلوک شمس الى غسق لیل، الان با این نماز من ساقط میشه یا نه؟ مرحوم ناینی میگه نه خیر. مرحوم کرکی میفرماد چرا؟ دعواشون سر اینه. مرحوم ناینی میفرماد درسته جامعه بین مقدور و غیر مقدور مقدوره، این درسته، من اینو قبول دارم، اینو که در اینش خدشه‌ای ندارم، اما تکلیف ولو به نحو بدلی، چون میدونید نماز که تکلیف شمولی که نیست، شما که لازم نیست برای مثلا نماز ظهر اقم الصلاة لدلوک شمس الى غسق لیل، شما لازم نیست تمام مصادیق ممکن نماز رو اتیان بکنید، که اونجوری بود که باید هزار رکعت نماز بخونید، که یه دونه از اون مصادیق رو اتیان بکنید کافیست، پس به نحو بدلیه. مرحوم ناینی میفرماد من قبول دارم که جامعه بین مقدور و غیر مقدور مقدوره، ولی در این حال جعل بدلی شامل افراد غیر مقدور نمیشه. چرا نمیشه؟ ایشون میفرماین به خاطر اینکه این با حکمت جعل ناسازگاره. و ما قبلا توضیح دادیم جعل اعتباره و به تعبیر شهید سعد اعتبار سهل المعونه است، یه چیز سختی نیست، یک فرضه، ولی در این حال گفتیم همونطوری که علامه طباطبایی رضوان الله علیه در رساله اعتباریات فرموده و ما در بحث اعتباریات در مبادی تصوری علم اصول این بحث رو توضیح دادیم و تو دفتر دوم که در اختیار دوستان قرار گرفته بحثش آمده، اونجا توضیح دادیم که علارغم این که اعتبار یک فرض و توهمه، اما اعتباراتی که عقلا انجام میدن، چون اعتبارات مبنای زندگی عقلایی است و اصلا سامان زندگی عقلا به همون اعتباراته، این اعتبارات یک اغراض عقلایی داره. مرحوم ناینی با همین توضیح میفرمایند وقتی جعل میخواد صورت بگیره، جعل نمیتواند به لحاظ عقلایی تعلق بگیره به افراد غیر مقدور، چون معنا نداره مولا عبد رو مکلف بکند به عملی که قدرت بر انجام اون عمل نداره، چه فقدان قدرتش فقدان قدرت تکوینی باشه، مثل اینکه مولا من رو مکلف بکنه که مثلا بپر روی اون پشت بام که من نمیتونم این کارو بکنم تکوینا، چه فقدان قدرت ناشی از فقدان قدرت تشریعی باشه، مثل اینکه مولا به من بگه نکن بعد دوباره بگه همون کاری رو که گفته نکن همونو بگه انجام بده، نمیشه. بنابراین مرحوم نایینی میفرمان علی رغم این که جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدوره و علی رغم این که جعل به نحو بدلی فرض کردیم نه به نحو شمولی، با این همه این جعل شامل افراد غیر مقدور نمیشه. چرا؟ چون این با حکمت عقلایی سازگار نیست. حالا البته این تعبیر میترسم یه تعبیر میخوام بکنم درستم اون تعبیر مشکل تر بکنه کار رو، همین مقدار بهتره، بیشتر از این شاید توضیح بدم مشکل تر بشه. مقابل این بیان مرحوم کرکی مطلبشونه. مرحوم کرکی میفرمایند شما پذیرفتید که جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدوره، این یک، و بحث ما در جعل بدلی است نه جعل شمولی، این دو. خب موقعی که مولا جعل میکنه، این جعل میاد تعلق میگیره به جامع، و در اون ظرفی که مولا جعل میکنه اعتبار میکنه، چیزی رو که میبیند نظر میکنه بهش، در نظر میگیره، حالا همه این تعابیر به یک معنا اینجا به کار میره، اون چیز خصوصیات افراد درش نیست. مثلا وقتی مولا میخواد امر کنه به نماز ظهر، اقم الصلاة لدلوک شمس الی غسق اللیل، خصوصیت این که این نماز تو زمین غصبیه یا تو زمین مباهه، این دیگه توی اون صلاتی که مولا در نظر گرفته و امر به اون کرده نیست. چون این خصوصیت نیست، پس امر تعلق میگیره به جامع، و جامع هم چون مقدوره تعلق امر به اون اشکالی نداره. و وقتی امر تعلق گرفت به جامع، هم شامل افراد مقدور میشه هم غیر مقدور، به نحو بدلی ها نه به نحو شمولی. برای همین مرحوم محقق کرکی میگه اگر این آقایی که محل بحث ما بود اومد تو زمین غصبی، نمیدونست زمین غصبیه، نماز خوند، این نمازش مسقط تکلیفه، چون امر داره، قصد قربت هم متمشی شده، پس به وظیفه نماز ظهر عمل کرده، ولو بعدن مطلع بشه داخل وقت که اینجایی که من نماز خوندم قصبی بود، و یا مطلع بشه که قصب حرامه، لازم نیست این نمازش رو داخل وقت اعاده کنه یا خارج وقت قضا کنه. اما مرحوم نایینی میفهمان نخیر، اگر این آدم ولو قصد قربت ازش متمشی بشه، نمیدونه که قصبه یا نمیدونه قصب حرامه، نماز بخونه، واقعا امر به نماز از او ساقط نشده. بنابراین اگر داخل وقت فهمید که اینجا قصبی بود یا قصب حرامه، باید نمازشو اعاده کنه، و اگر مطلع نشد، وقت گذشت، بعد از گذشت وقت مطلع شد، باید نمازشو قضا کنیم. که این بحث باز به بحث ما مرتبط میشه، ببینید از آثار بحث ماست. یعنی اگر شما از ابتدا بگید که تکلیف اصلا مشروط به قدرت نیست، اصلا این بحث بین مرحوم نایینی و مرحوم محقق کرکی معنا نداره. چون اگر تکلیف مشروط به قدرت نیست، جعل میتونه تعلق بگیره به افراد غیر مقدور ولو به نحو شمولی، دیگه چه رسد به نحو بدلی. اما وقتی گفتید قدرت مشروط به تکلیف است، ببخشید تکلیف مشروط به قدرت است، اون موقع این بحث معنادار میشه که خب حالا که تکلیف مشروط به قدرته و به نحو شمولی معنا نداره در چنین بجایی که مکلفون به ما افراد مقدور داره و افراد غیر مقدور، به نحو شمولی جعل امکان نداره، آیا به نحو بدلی ممکنه یا نه؟ رو مبنای مرحوم نایینی ممکن نیست، رو مبنای محقق کرکی ممکنه. مبنای محقق کرکی قابل دفاعه بنابر بحثی که ما در اطلاق خواهیم کرد. که حاصل اون بحث این جمله ساده است، که البته این جمله ساده توضیح زیادی میخواد، اما این جمله خودش ساده است و اون اینه که برای اطلاق لازم نیست که مولا تمام حالات متصور برای مکلف به رو در نظر بگیره و بگه این حکم در تمام اون حالات وجود داره، لازم نیست، که اصطلاحاً به این فرض میگن جمع القیود. مبنای جمع القیود اینه که برخی توی اصول این مبنا رو قبول دارن، میگن در موارد اطلاق مولا متکلم تمام حالات متصور رو برای اون موضوع حکمش در نظر میگیره و میگه این حکم در تمام اون حالاتی که من در نظر گرفتم برای این موضوع ثابت. ما میگیم اطلاق این نیست. اطلاق این نیست معنای دوم، که مولا اون حالات متصور رو در نظر نگیره ولی این نکته رو در نظر بگیره که من هیچ یک از اون حالات رو در نظر نمیگیرم. این معنای دومه. یعنی مولا بگه من حالات متصور برای موضوع حکمم رو در نظر نمیگیرم، این در نظر نگرفتنش خودش بهش نظر داشته باشه، که این یه مبنای دیگه است در بحث اطلاق. ما میگیم اینم نیست اطلاق. پس اطلاق چیه؟ میگیم اطلاق اینه که مولا موضوع حکم رو در نظر میگیره، حالات متصور برای اون موضوع رو در نظر نمیگیره و حتی در نظر نگرفتن اون حالات رو هم در نظر نمیگیره. اینکه اینا رو در نظر نگرفته هم بهش توجه نداره. روی این مبنا که بعد خواهیم گفت که این مبنایی است که بسیاری از اون چرا که به نام اطلاق توی فقه بهش تمسک میکنیم میشه با این مبنا درست کرد و الا رو مبنای اول یا دوم با مشکل جدی مواجه میشیم. و همین دلیل ببینید اون از قاعده‌ای که اصولی ها دارند و در فقه هم به کار میبرند که اصل این است که متکلم در مقام بیان است، که بر اساس اون مقدمات حکمت رو درست میکنن برای اطلاق، مبتنی بر همین نکته است که متکلم اون چرا که میخواد بیان بکنه در نظر میگیره. چیو میخواد بیان کنه؟ موضوع حکمشو. پس اینو در نظر میگیره. اگر چیزی رو در نظر نمیگیره معلومه که اون در موضوع حکمش دخالتی نداره. خب اگر در نظر نگرفت، حتی در نظر نگرفتن خودش هم در نظر نگرفت، معلوم میشه هیچ کدوم از اینا در موضوع حکمش دخالت نداره. حالا روی این مبنا فرمایش مرحوم محقق کرکی قابل دفاعه. میگیم مولا وقتی داره امر میکنه به نماز، مشخصات موضوع رو در نظر میگیره. البته مشخصات موضوع رو در نظر میگیره، مثلا نماز یه خصوصیاتی داره، مجموعه ایست از افعال و اذکار به یک کیفیت خاصی با یک شرایط خاصی، یعنی نماز یه اجزا و شرایط داره، اونا رو در نظر میگیره که باید مثلا این عمل با طهارت حدثی، طهارت خبثی، رو به قبله، با ابتداء به تکبیر، بعد قرائت، بعد مثلا رکوع، بعد سجدتین، اینو در نظر میگیره که این در واقع خود موضوع حکم میشه. اما دیگه حالاتی که برای این موضوع متصوره، که حالا توی مثلا خونه باشه، تو مدرسه باشه، تو خیابون باشه، زیر سقف باشه، زیر آسمون باشه، امشنبه باشه، یک شنبه باشه، هوا ابری باشه، آفتابی باشه، زمین قصبی باشه، مباح باشه، دیگه هیچ کدوم اینا رو در نظر نمیگیره. اون چیزایی رو که در موضوع حکمش دخالت داره در نظر میگیره و اون چه که خارج از این موضوعه ولو برای موضوع افراد مختلفی وجود داره، حالات متفاوتی متصوره، هیچ کدومو در نظر نمیگیره و میگه اینو انجام بده به نحو بدلی. وقتی گفت اینو انجام بده به نحو بدلی، هر فردی از افراد این رو من اتیان بکنم به وظیفه عمل کردم، به شرط اینکه بتونم به این عمل اتیان کنم. عرض کردم یه وقت قصد قربت متمشی نمیشه، قصد قربت که متمشی نشد من اصلا به نماز اتیان نکردم، چون نماز صرف انجام این اعمال بدون قصد قربت نیست. اما اگر قصد قربت متمشی شد، منم اعمال نماز رو انجام دادم، من فردی از افراد نماز رو اتیان کردم و تکلیف من اتیان فردی از افراد نماز بوده، ولو اون فردی که اتیان کردم شرعاً ممنوع باشه، که تو بحث اجتماع امر و نهی این بحث مطرح میشه که اگر یک مأمور بهی داریم مثل نماز که نهی بهش تعلق گرفته مثل نماز در دار قصبی و شخص توجه به اون نداره و اتیان میکنه به این نماز در دار قصبی، آیا این باعث اسقاط تکلیف میشه یا نه؟ رو مبنای محقق کرکی با این توضیحی که عرض کردم بله، رو مبنای مرحوم ناینی باز با اون توضیحی که عرض کردم خیر. با این بحث که در واقع این بحث عرض کردم ما نمیخوایم وارد خصوصیاتش بشیم، خود اصل بحث بحث اصولیه، اون تطبیقاتش مثل نماز در دار قصبی بحث فقهیه، هیچ کدوم اینا محل بحث ما نبود، بحث ما کلی این مسئله بود که قدرت در تکلیف شرطه. با این بحث در واقع همونطوری که ابتدای بحث گفتم آخرین نکته از مباحث مربوط به مبادی مشترک تصدیقی تمام میشه. طبق این فهرستی که داریم انشالله از روز شنبه، چون چهارشنبه ها دوستان میدونن که من بحثم فرق میکنه با روزهای دیگه، چهارشنبه ما بحث اصول استنباط نظام های اسلامی رو میگیم. فقط یک نکته رو من عرض کنم، بحث چهارشنبه ما امسال که دو جلسهش گذشته ربطی به بحث های سال های گذشته نداره، یه بحث مستقله، چون این یک بخش جدیدی از علم اصوله که من میگم، هرچند ادامه دوره دوم علم اصوله ولی ربطی به بحث های علم اصول نداره. حتی این ارتباطی که این بحث های امروز ما داره با بحث های اصول به این اندازه هم شاید بعضی از بحث هایی که روز چهارشنبه میگیم ارتباط نداره، چون دوستان هی میپرسن. اینو عرض کردم انشالله روز شنبه بعد از پایان مبادی مشترک که امروز تمام شد، روز شنبه ما مبادی اختصاصی در واقع تصدیقی رو در علم اصول آغاز میکنیم که دفتر چهارمی است که انشالله جناب آقای عابدی در اختیار دوستان قرار میدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.